أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در عمل به عام قبل از فحث از مخصص بود. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند ابتدا موضوع بحث را تنقیح کردند و چند جهت را بدین منظور متعرض شدند. توضیح دادیم که علت لزوم بحث از موضوع و اینکه باید به درستی منقح بشه استدلال هایی است که برخی برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص ذکر کردند. آقای آخوند فرمودند که این استدلال ها بعضن نشان دهنده آن است که موضوع بحث برای اونها به خوبی روشن نبوده، لذا سه جهت یا چهار جهت را اشاره می کنند که اساساً بحث از این که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائز است یا نه بعد از فراغ از این اموره. خب این در حقیقت مقدمه‌ای بود برای اینکه محقق خراسانی نظرشون رو در این باره بیان بفرمایند. محصل نظر مرحوم آقای آخوند این است که ما در مورد عام و عمومات می توانیم بگیم بخشی از عمومات در معرض تخصیص هستند و بخشی در معرض تخصیص نیستند. اگر عام در معرض تخصیص باشه، مثل عموماتی که در مقام تقنین و تشریع مورد استفاده قرار میگیره، مثل عمومات کتاب و سنت، اینجا فحص از مخصص لازمه. اما اگر عمومات در معرض تخصیص نباشند، مثل عموماتی که در محاورات عرفی مورد استفاده قرار میگیرد، اونجا فحص از مخصص لازم نیست. این خلاصه مدعای مرحوم محقق خراسانی است. توضیح مطلب این است که به طور کلی شارع در مقام قانونگذاری و در مقام تفهیم و تفهم از روش عقلا استفاده کرده، یعنی برای تفهیم و تفهم مقصود خود و نیز برای قانونگذاری از روشی غیر از طریقه عقلا استفاده نکرده. عقلا به طور کلی در مقام تفهیم و تفهم از الفاظ و ظواهر الفاظ کمک میگیرند. وقتی میخوان مطلبی را به دیگران بفهمانند یا برای فهمیدن مطالب دیگران از راه ظواهر کلام وارد می شوند. شارع هم به طور کلی در مقام تفهیم مقاصد خودش از راهی غیر از این استفاده نکرد. به علاوه همون روشی که در مقام قانونگذاری مورد استفاده ی عقلا قرار گرفته، شارع هم از همین روش استفاده کرده. بالاخره شارع هم من العقلا بل رئیس العقلا است. خب روش عقلا در قانونگذاری این است که ابتدا به صورت عام یه حکمی رو بیان می کنند، اونگاه تبصره ها و استثناءاتی را ذیل این حکم عام بیان می کنند. البته اون چه در مورد عقلا می توان گفت این است که عقلا چون احاطه و اشراف کامل به امور ندارند، از ابتدا خیلی از امور رو ممکنه نتوانند پیش بینی کنند. برخی از مستثنیات از همون ابتدا پیش بینی میشه، اما گاهی در جریان اجرای قانون با مشکلات و موانعی مواجه میشوند و ناچار میشوند که بعضی موارد دیگر را به صورت استثناء یا تخصیص نسبت به اون عام بیان بکنند. خب شارع هم از همین راه و طریق استفاده کرده، یعنی احکام را ابتدا به صورت عام بیان کرده یا مطلق، فرق نمی کنه، بعد به مخصص منفصل مواردی را از این عام استثناء کرده. منتها وجه عدم ذکر استثناءات از ابتدا به همراه حکم عام دیگه همون وجهی که برای تأخیر در بیان مستثنیات توسط عقلا گفته شد نیست، برای اینکه شارع احاطه و اشراف به همه امور داره، چیزی از دید او مخفی نیست که بگیم مثلا به مرور مواجه با بعضی مشکلات و موانع میشه و ناچار به بعضی از استثناءات میشود. اون چه در مورد شارع وجود داره مسائلی است که اقتضا کرده مثلا استثناءات بعدن و با فاصله بیان بشه. به هر دلیل مصلحت نبوده همون ابتدا این امور را همراه عام ذکر بکنن، لذا ما میبینیم بسیاری از عمومات در کتاب و سنت بیان شده اما مخصص اونها به صورت منفصل در کلمات ائمه بعدی، اون هم با فاصله، به میان آمده و از درباره اونها سخن گفته شده، یا عامی مثلا در قرآن یا در کلمات پیامبره اما استثناء و تخصیصش در کلمات امام صادق علیه السلام ذکر شده. خب این دیگه به دلیل مصلحت هایی بوده که این چنین اقتضا می کرده، و الا در مورد شارع که ما نمیتونیم بگیم مثل عقلا عامی رو گفته بعد از ابتدا اشراف نداشته، لکن به مرور با برخود در برخورده با موانع و مشکلات مجبور شده مثلا بعضی از امور را استثناء بکنه. پس شارع در تفهیم و تفهم و در قانون گذاری از همان طریقه و روشی که عقلا در این دو موضوع مورد استفاده قرار میدهند استفاده کرده. خب اگر روش عقلا این چنینه و شارع هم چنین روشی داشته، پس ما برای هر امری که به این دو موضوع مربوط میشه باید به خود عقلا رجوع بکنیم. عقلا در مورد عموماتی که جنبه قانون دارند تا مادامی که فحصه از مخصص نکنند به اون عام عمل نمی کنند. عقلا در احکام و قوانین که به صورت عام یا مطلق بیان شده ابتدا جستجو میکنن آیا این عام تخصیص خورده یا نه، استثنایی از اون وجود دارد یا ندارد. اونگاه اگر مأیوس شدن از وجود مخصص یا استثناء به عام عمل میکنند. پس در چنین عموماتی فحصه از مخصص، حالا مقدارشو بعدن میگیم، فحصه از مخصص لازمه، تا فحص نشه عمل به عام جایز نیست. اونچه که ما در باره روش عقلا در مورد قانون گذاری یا عمل به عمومات میتوانیم احراز بکنیم و در ما نحن فیه به اون اخذ کنیم اینه، اینها به اصالت العموم تمسک نمی کنن مگر بعد از فحص از مخصص. این مربوط به قسم اول. البته همینجا حالا ممکنه کسی بگوید که خب اگر در جایی ما احراز نکردیم که عقلا به اصالت العموم تمسک می کنند یا نه، خب اینجا دلیلی نداره که به عام عمل نکنیم. چون دقت کنید آقای آخوند می فرماید ما اگر حتی شک بکنیم که عقلا در این موارد به اصالت العموم اخذ می کنند یا نه، دیگه نمی تونیم به عام تمسک کنیم. تنها در صورتی می توانیم به اصالت العموم تمسک کنیم که این امر را احراز بکنیم. حتی اگر شک بکنیم که عقلا قبل از فحص به عام عمل می کنند یا نه، این برای عدم جواز عمل به عام یا عدم جواز تمسک به اصالت العموم کفایت میکنه. خب اینجا ممکنه کسی بگه به چه دلیل اگر ما شک کردیم باز نمیتوانیم به اصالت العموم اخذ کنیم؟ اگه ما شک کردیم عقلا به عام تمسک میکنن یا نه؟ خب ما شک داریم، ولی فرض اینه که از اون بر احتمال تخصیص هم نمیدیم. پس چرا نتوانیم به عموم عام اخذ کنیم و اصالت العموم رو جاری بکنیم؟ میفرماید که این روشن است که بالاخره ما احتمال تخصیص رو میدیم، یا به تعبیر دیگر احتمال اینکه عقلا تمسک به عام نکنند رو نمیدیم. بالاخره اگر ما میخوایم احراز بکنیم و نمیتوانیم، از اون برم احتمال اینکه عقلا به این عام عمل نکنند را نمیدیم، در حالی که این حرف درست نیست. یعنی واقعش اینه که این احتمال ما میدیم. به چه دلیل شما میگید ما احتمال عدم تمسک رو نمیدهیم وقتی احتمال تخصیص هست؟ احتمال اینکه عقلا هم به عام تمسک نکنند قبل از فحصه از مخصص وجود داره، لذا در عموماتی که در معرض تخصیص هستند، یعنی نوعاً عمومات کتاب و سنت چون در مقام تشریع و قانونگذاری هستند، فحص از مخصص لازمه و عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. اما در قسم دوم، یعنی عموماتی که در معرض تخصیص نیستن، حالا اعم از این که خبری باشند یا انشائی، اونجا فحص لازم نیست. چرا؟ چون در محاورات عرفیه و گفتگوهای یومیه و روزمره وقتی مردم مطلبی را به صورت عام بیان می کنند، اینجا دیگه عقلا احتمال تخصیص به حسب متعارف نمی دن. این که استثنایی ذکر شده باشه این رو نمیدن. دقت کنید در این جهت فرقی هم نمی کنه بین مقام اخبار یا مقام انشاء. فرض کنید در مقام اخبار اگر شما عازم محلی باشید، کسی یا مثلا کسانی به شما بگویند هیچ کس در این محل نیست، همه رفتن، مسجد خالی شده، هیچ کس نیست، یه وقت قرینه ای وجود داره که این جمله در مقام تقلیب گفته شده. یعنی نوعا این هم هست، مثلا مردم در گفتگوها این رو استعمال میکنن، این ادبیات رو به کار میبرن، میگه همه رفتن، هیچ کس باقی نمانده. این که میگه همه رفتن هیچ کس باقی نمانده، خب این معلومه، یعنی میخواد بگه غالبا رفتن، یه تکاتوکی مثلا باقی موندن. یه جاهایی این قرینه وجود داره، اینجا خب بالاخره روشنه این اصلا به یه معنا عام نیست، یا اگر هم باشه همه رفتن یعنی مثلا منظور همه مهمان ها رفتن، هنوز صابخونه و میزبان و اینا که خب هستن، یا مثلا اداره کنندگان مسجد هنوز هستن، همه رفتن یعنی مردم رفتن. اما یه وقتی که این قرینه وجود نداره در گفتگوهای یومیه، میگه هیچ کس در این محل نیست. خب اینجا خود عرف دیگه این کلام را در معرض تخصیص نمیدانه و وجود کسی در این محل را مناقض حرف این متکلم محسوب میکنه. اینجا وجود حتی یک نفر به نحو موجب جزئیه نقیض اون سخن اوله. یه وقت میگه لا احد فی المسجد، لا احد فی المسجد یا لا رجل فی المسجد، با وجود یک نفر و دو نفر یا یک مرد و دو مرد متناقضن. نمیشه یه جایی به نحو سالبه کلیه مطلبی رو بیان بکنه لکن موجبه جزئیه در مقابل او وجود داشته باشه، این میشه نقیض اون و عرف این را نمیپذیرد. عرف در جملاتی که جنبه قانون داره این تناقض را نمیبینه. اینم جالبه که خب از یه طرف میگه مثلا اوفو بالعقود، بعد یک سری از عقود را استثناء میکنه. عرف بین این موجبه کلیه و سالبه جزئیه در مقام تقنین و قانون گذاری منافاتی نمیبینه، این که انه پذیرفته شده است. از نظر عقلا قانون میتونه تبصره و استثناء داشته باشه، اما از نظر عقلا در جایی که عام جنبه قانون گذاری نداره، مثلا در مقام اخبار داره بیان میکنه، اینجا وجود یک موجبه جزئیه در مقابل اون سلب کلی را متناقض میبیند. یه معنا نداره یه نفر از این ور بگه هیچ کس نیست اما منظورش بعدن معلوم بشه که نه یه چند نفری هستن. یه وقت همونجا استثناء میکنه، خب اون یه بحث دیگه است. میگه لا احد فی المسجد الا فلان و فلان و فلان، خب این روشنه. اما این که مثلا بگه لا احد فی المسجد بعد دو روز بعد بگه خب من منظورم این بود مثلا که این چند نفر هستن، این از نظر عرف پذیرفتنی نیست. حالا در مقام انشاء هم باشه مطلب همینطوره، چون گاهی از اوقات عرف ممکنه به صورت انشائی یه مطلبی را به اصطلاح به کار بیخ جمله ای را به کار ببره. همش اخبار نیست، مثلا پدری به فرزندش در مقام انشاء، حالا اینجا دیگه تشریع نیست، از فرزندش میخواد که مثلا به همگان به اصطلاح مطلب او را ابلاغ بکنه، میگه برو به همه سلام برسون، اینجا اخبار که نیست. بعد اون وقت بخواد یه افرادی رو اینجا استثناء بکنه، به صورت منفصل بعدن تخصیص بزنه، این از نظر عرف با هم قابل جمع نیست. این سلب جزئی با اون انشاء کلی متناقض به نظر میرسن. پس در گفتگوهای عرف، در محاورات عرفیه به طور کلی، اگر بخواد عام تخصیص بخوره به صورت منفصل یا استثناء بشن برخی از این عام، اینجا بین این دو جمله یه نحوه تنافی و تناقض پیش می آید. لذا در مورد برخی از عمومات که جنبه قانونی و تشریع نداره، قانون گذاری و تشریع نداره، حالا یا به صورت اخباری یا به صورت انشائی بیان می شوند، اینجا اصولا جای تمسک به عام نیست. عقلا در این ببخشید جای فحص از مخصص نیست. عقلا در این موارد بناشون بر این نیست که از مخصص جستجو بکنن و بعد به عام اثر مترتب بکنن. حالا در این موارد که عمل به عام خیلی معنا نداره، یعنی ترتیب اثر دادن به عام، حالا چه اخبارش چه انشاء، به عام اثر، بر عام اثر مترتب میکنن و دیگه فحص هم نمی کنن. اینم باز مستند و مبتنی بر روش خود عقلا و طریقه اونهاست. پس به نظر مرحوم محقق خراسانی، عموماتی که در معرض تخصیص هستند مثل عمومات کتاب و سنت و هر عامی که در مقام تقنین و تشریع استعمال شده باشد، قبل از فحص از مخصص نمیتوان به اون عمومات عمل کرد. پس فحص از مخصص در مورد قسم اول از عمومات لازمه، اما قسم دوم که عموماتی است که در محاورات عرفیه مورد استفاده قرار میگیره، اینجا فحص لازم نیست و یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. بعد مرحوم آقای آخوند در ادامه و در زیل این مطلب می‌فرماید این مسئله در اصول عملیه هم وجود داره. ما اصول عملیه را بر دو قسم کردیم: اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاری میشه و اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه جاری میشه. در مورد شبهات موضوعیه گفتن نیاز به فحص نداره، میشه اصل رو جاری کرد. حالا این که چرا این چنینه، این در جای خودش ازش بحث شده. اما اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمی جاری می‌شوند، هم از اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه، اونها در صورتی جریان پیدا می‌کنند که فحص از دلیل و اماره شده باشه و بعد از آنی که اماره و دلیلی یافت نشود، اونگاه اون اصل جریان پیدا میکنه. فرقی هم نمی کنه. هم در اصول عملیه عقلیه و هم در اصول عملیه شرعیه. شما ببینید مثلا براءت عقلی، تخییر عقلی، احتیاط و اصالت الاشتقار که مستندشون حکم عقله. براءت عقلی بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان ثابت شده و معتبر دانسته شده. خب اگر ما در جایی بخوایم به این اصل عمل بکنیم، در درجه اول باید بیانی وجود نداشته باشه تا این اصل جریان پیدا کنه. خب در چه صورت ما میتونیم بگیم این مجرای براءت عقلیه؟ وقتی جستجو کنیم ببینیم بیان وجود نداره. پس تا فحص نکنیم اساسا این عنوان عدم البیان احراز نمیشه تا اونگاه ما بخوایم اصل براءت عقلی رو جاری کنیم. در مورد تغییر هم همینطوره. تغییر عقلی در صورتی جریان پیدا می کند که ما دلیل و اماره‌ای بر یکی از طرفین تغییر پیدا نکنیم. خب تا زمانی که فحص صورت نگیره ما نمیتونیم بگیم هیچ یک از این دو دارای دلیل نیستن، اونگاه نوبت به تغییر برسه. پس اینجا هم فحص لازمه. در باب احتیاط و جریان اصل اشتغال در اطراف علم اجمالی، اینجا هم باید فحص بکنیم تا برای ما معلوم بشه که این طرفین علم اجمالی هیچ کدام یا مثلا یکی از اینها برای ما حجت و دلیلی نسبت به اون وجود نداره. اگر فرض کنید ما دلیلی پیدا کردیم، این علم اجمالی تبدیل شد به علم تفصیلی، اینجا دیگه جای جریان اشتغال و احتیاط نیست. لذا اول باید فحص صورت بگیره، اونگاه اگر ما حجتی برای یکی از اطراف علم اجمالی پیدا نکردیم، جای جریان این اصل هست. در مورد اصول شرعیه همچنین باید فحص صورت بگیره. خب حالا این که فحص در اصول عملیه شرعیه به چه دلیله، این طبعاً یا امر اجماعی و اتفاقی است، چون ممکنه در خود ادله حجیت اصول عملیه شرعیه ما چیزی که دلالت بر لزوم فحص بکنه نداشته باشیم. شما مثلا فرض بفرمایید برای براءت شرعی، خب یکی از مستنداتش مثلا حدیث رفعه، رفع ما لا یعلمون، خب اونجا شاید بگیم که خب اینجا قیدی و شرطی به عنوان لزوم فحص ذکر نشده، یا کل شیء لک حلال، اینا هیچ کدام بحث از لزوم فحص رو مطرح نکردن، لکن این امر پذیرفته شده و مسلمه که حتما فحص لازمه. حالا ما اینو فعلا کاری نداریم. بنابراین در اصول عملیه، اهم از اصول عملیه عقلیه و شرعیه، فحص لازم. خب هم در امارات فحص لازمه، هم در اصول عملیه. منتها یه تفاوتی اینجا وجود داره. یعنی ما هم برای جریان اصالت العموم باید فحص بکنیم که مخصصی دارد یا ندارد، هم برای حصول عملیه. منتها اونجا تا مادامی که فحص نشه، عرض به حضور شما، اون اصل اصلا اعتبار نداره. ما وقتی فحص میکنیم، عرض به حضور شما، بیانی پیدا نمیکنیم، حجتی پیدا نمیکنیم، قهرن اون اصل اصلا حجیت نداره و قابل جریان نیست به بیانی که گفته شد. در باب اصالت العموم یا اصالت الاطلاق که اونم ملحق به اصالت العموم، از این جهت فرقی نمی کنه. بالاخره این اصل فی نفسه حجیت داره، اعتبار و حجیتش مسلمه، اما این حجیت با آمدن خاص مقهور و مغلوب یک حجت اقوا میشه. ما وقتی فحص میکنیم از مخصص، اگر مخصصی پیدا بکنیم، این نسبت به اصالت العموم میشه حجت اقوا و مقدمه بر اون میشود. پس هم در امارات و هم در اصول عملیه فحص لازمه، هم اصالت العموم نیازمند فحص از مخصصه، هم اصل براءت نیازمند فحص از دلیل مبین حکمه. منتها یه همچین تفاوت جزئی هم بین این دو وجود داره. مرحوم آقای آخوند سرانجام در آخر این بحث می‌فرماید که خب اون مقداری که ما باید فحص بکنیم، اون مقداری است که باعث میشه عام از معرضیت تخصیص خارج بشه. چون فرمودن عمومات دو دستن، یک دست عمومات در معرض تخصیصن، عموماتی که جنبه قانونی دارن، یک دسته در معرض تخصیص نیستن و اون عموماتی که عرف در سخن در محاورات از اونها استفاده میکنه. خب در مقدار فحص هم باید رجوع کنیم به عرف، به عقلا. همطور که در اصلش به عقلا رجوع کردیم، در مقدارش هم باید به عقلا رجوع بکنیم. عقلا فحص و جستجوشون تا حدی است که مأیوس از مخصص بشن، یعنی به اندازه‌ای که این عام را از معرض تخصیص خارج کنه. دیگه لازم نیست ما یه یقین کامل و تام پیدا کنیم به عدم وجود مخصص. و این که حالا کجا هم باید جستجو کنیم، این هم باز در اون مزان وجود تخصیص، هم مقدارش و هم محلش. طبیعتاً یک خیلی تکلیف شاقی نیست که برای هر عامی ما ملزم بشیم تمام فقه را من الاول الی الاخر بگردیم و واو به واو روایات را بررسی کنیم. تو این کتاب اونها، حتی اون کتاب هایی که مثلا ممکنه در معرض نباشه، اونها را مورد کاوش قرار بدیم، اونگاه اگر مخصص نبود به عام عمل بکنیم. نه، در این مسئله هم باید به عقلا رجوع بکنیم. عقلا اولا تا حدی جستجو میکنن که عام را از معرض تخصیص خارج کنه و در جایی جستجو میکنن که احتمال وجود مخصص در اونجا هست. دیگه یک فحصی که موجب مشقت و عرض به حضور شما کار بسیار دشواری بشه یا باشه، نه، این نخواهد بود. این محصل کلام مرحوم آقای آخونده. حالا اینجا بحث هایی وجود داره، مرحوم آقای نائینی و دیگران مطالبی گفتند که حالا انشاءالله این را بررسی می کنیم. الحمدلله رب العالمین.